پیشخوان، مروری بر نشریات و پادکست های انگلیسی زبان ویژه افراد با آسیب بینایی. امید هاشمی سردبیر. این ماه ابتدا ماجرای اخراج دختر نابینای اهل فلاورجان از جلسه امتحان را مرور و یک اتفاق مشابه در آمریکا را بررسی خواهیم کرد. سپس درباره زندگی در خانه سالمندان و تجربه یک نابینا از حضور در این مراکز خواهیم خواند و در آخر هم با یک نابینای جودوکار و برنامه نویس آشنا خواهیم شد. تبعیض علیه نابینایان از لس آنجلس تا فلاورجان. فرقی ندارد ساکن لس آنجلس باشی یا فلاورجان اصفهان، نابینا که باشی زندگی انواع تبعیض‌ها را نشانت خواهد داد. اما آنچه اهمیت دارد چگونگی برخورد جامعه با تبعیض‌ها علیه اقلیت‌هایی مثل افراد دارای معلولیت است. همین چند روز پیش بود که یک دوربین یکی از همین تبعیض‌های هر روزه را شکار و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. ویدیویی که در آن دختری از فلاورجان اصفهان به خاطر اینکه در امتحان ورودی مدرسه نمونه دولتی از داشتن منشی محروم و از جلسه امتحان اخراج شده بود، زار زار اشک می‌ریخت. از تبعات این ویدیو همه ما مطلعیم. با خبر هم نباشیم به سادگی میتوان سناریو را حد زد. یک دیدار نمایشی با مسئولان آموزش و پرورش شهرستان ترتیب داده میشود و در آن دیدار به طور کاملا اتفاقی وزیر مربوط روی خط میآید و بساط دلجویی و قول پیگیری مقابل دوربین چیده میشود تا نشان داده شود که ما چقدر انسانهای رئوف و رواداری هستیم. تفاوت تبعیضهای ما و آنها هم دقیق از همین نوع رفتار و شیوه پاسخگویی ناشی می شود. حکایتی که از قضا نمونه اش را در آخرین شماره از بریل مانیتور مشاهده کردیم. قصه به سال 2017 برمی گردد، جایی که یک دختر و پسر نابینا در یکی از کالج های منطقه‌ای لس آنجلس مشغول تحصیل هستند. در کلاس ریاضی آنها لازم است از نرم افزاری خاص استفاده کنند که هیچ کدام برای صفحه خوان‌ها مناسب سازی نشدند. همین موضوع هم برخورد ناشایست معلم ریاضی را نسبت به دو دانش آموز نابینا به دنبال دارد. او از آنها می‌خواهد که از شرکت در کلاس صرف نظر کنند. همین موضوع دستمایه‌ای برای طرح شکایت از سوی این دانش آموزان نابینا می‌شود. شکایتی مبنی بر اینکه کالج مذکور امکانات لازم برای تحصیل دانش آموزان نابینا را فراهم نمی‌کند و در حق آنها تبعیض قائل می‌شود. در این پرونده فدراسیون ملی نابینایان آمریکا به خوبی نقش خود را ایفا کرد و با حمایت از این دو دانش آموز نابینا و کمک گرفتن از وکلای خبره توانست در دادگاه اولیه که در سال 2019 برگزار شد از قاضی علیه کالج منطقه‌ای رأی بگیرد. اما آنها زیر بار حکم قاضی نرفتند و کار را به دادگاه تجدید نظر کشاندند. آمد و شدهای نابینایان و مدیران کالج به جلسه های دادگاه دو سالی ادامه پیدا کرد و در این میان هم فدراسیون از نفوذ و محبوبیتش در میان نابینایان استفاده کرد و کارزارهایی را در حمایت از این دو نابینا به راه انداخت، تا اینکه بالاخره همین دو ماه پیش ماجرا ختم به خیر شد و کالج قصور خودش را پذیرفت و دادگاه هم گردانندگان کالج را به پرداخت 240,000 دلار جریمه محکوم کرد. به زعم مارک ریکوبونو، رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا، اقداماتی از این دست میتواند مراکز خدمات رسان عمومی را نسبت به رعایت حقوق افراد دارای معلولیت حساس تر کند. او همچنین در شماره ماهی ژوئیه بریل مانیتور اعلام کرده فدراسیون حاضر است به هر یک از مراکز آموزشی که خواستار دسترس پذیر کردن محتوای آموزشی خود است کمک کند تا بتواند به درستی این کار را صورت دهد. افزون بر این فدراسیون به طور جدی در کنار نابینایانی قرار خواهد گرفت که قصد دارند تبعیضاتی از این دست را به شکل قانونی پیگیری کنند. تفاوت میان تبعات تبعیضهایی از این دست در فلاورجان و لس آنجلس موضوع گفتگوی ما در نسخه صوتی پیشخوان خواهد بود. کسانی که بخواهند جزئیات بیشتری از پرونده نابینایان لس آنجلس هم بدانند می توانند با ما در نسخه صوتی پیشخوان همراه باشند. نابینایی و کلیشه‌ای به نام خانه سالمندان. حتما شما هم قصه های فراوانی شنیده اید از نفرین والدینی که فرزندانشان آنها را برای نگهداری در سنین کهنسالی به خانه های سالمندان می سپارند. تبلیغات ضد این قبیل مراکز حتی از مراجع رسمی هم شنیده و دیده می شود. کم ندیده ایم سریال هایی را که برای تخریب وجهه خانه های سالمندان تولید می شوند، اما کسی به این نکته اشاره نمی کند که به طور کلی اشکالی به خود ایده یا پدیده خانه سالمندان مترتب نیست. اشکال نقل شده در واقع به شیوه اداره این قبیل مراکز برمی گردد. به یقین واکاوی این موضوع مستلزم بحث و گفتگوی دامنه‌دار و مفصل است، اما اینکه در این شماره از پیشخوان مطرح شد به خاطر انتشار یکی از آخرین شماره های پادکست هدلیست که تجربه یک نابینای سن و سالدار را از زندگی در خانه سالمندان بازگو می کند. در این گفتگو که با حضور خانم کریس میگر انجام شده، به شیوه تازه‌ای از برنامه ریزی برای زندگی در دوران پیری آشنا می شویم. یکی از ایرادهایی که به زندگی در خانه های سالمندان گرفته می شود این است که افراد بعد از سالها زندگی مستقل، امکان داشتن زندگی مستقل و حریم شخصی و استقلال فردی را از دست می دهند و باید دائم تحت کنترل مراکز نگهداری روزگار بگذرانند. اما مرکزی که کریس در آن زندگی می کند حکایتی متفاوت دارد. جامعه با زندگی مستقل نامی است که برای این مرکز زنجیره‌ای در آمریکا در نظر گرفته شده است. در این مراکز هر کدام از افراد یک آپارتمان یا بهتر بگوییم سویت کوچک شامل یک اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی در اختیار دارند و می توانند زندگی مستقل خود را داشته باشند. اما تفاوت این سبک با زندگی با شرایط قبل در این است که این مراکز از اصل برای افراد مسن طراحی شده است. محیط شهرک کاملا برای حرکت با عصا یا صندلی چرخدار مناسب سازی شده است و حتی مکانیابی شهرک هم به گونه ای انجام شده که از نظر آب و هوا ساکنانش بهترین کیفیت را تجربه کنند. همچنین تأکید بر اصطلاح جامعه در عنوان این شهرک به معنای این است که افراد همزمان با حفظ استقلال فردی می توانند زندگی اجتماعی را هم تجربه کنند. به عنوان مثال هر کس توانایی آشپزی نداشته باشد یا اصلا به هر دلیل نخواهد این کار را انجام دهد، می تواند از رستوران شهرک که بهترین سرآشپزها آن را اداره می کنند برای تهیه غذا استفاده کنند. افراد می توانند در سالن غذاخوری گرد هم بنشینند و ضمن خوردن غذا از معاشرت با یکدیگر هم بهره مند شوند. تدارک برنامه‌های ورزشی از دیگر امکاناتی است که در این شهرک در نظر گرفته شده است. مربی‌های کاربلد این نیاز را برای ساکنان شهرک برطرف می‌کنند. همچنین امکانات حمل و نقل عمومی فراهم شده تا هر زمان که لازم شد افراد بتوانند به مرکز شهر دسترسی داشته باشند. امکانات رفاهی نظیر فروشگاه، سینما و غیره هم در نظر گرفته شده تا چنانچه کسی بخواهد زندگی مستقل‌تری داشته باشد بتواند نیازهایش را تامین کند. افراد در این شهرک زندگی دوباره ای را آغاز می کنند، دوستان تازه پیدا می کنند و حتی با برنامه ریزی گردانندگان شهرک به مسافرت های داخلی و خارجی می روند و از دوران بازنشستگیشان نهایت لذت را می برند. کریس یکی از معدود نابینایانی است که در این شهرک زندگی می کند. او از وضعیت مناسب سازی در این شهرک برای حضور نابینایان می گوید و درباره چگونگی برخورد با او به عنوان یک نابینا توضیح می دهد. در نسخه صوتی پیشخوان تجربیات کریس را یک به یک مرور خواهیم کرد. قهرمان در جودو و استاد در کدنویسی. برت لوئیس دو دوره در پارالمپیک برای تیم ملی آمریکا به روی تاتمی رفت و مدال نقره گرفته است. او همچنین در دانشگاه استنفورد در رشته ریاضیات تحصیل و مدرک کارشناسی ارشد را دریافت کرده است. برد چند سالی را به عنوان برنامه نویس با فریدم ساینتیفیک همکاری کرده و حالا هم به عنوان متخصص حوزه دسترس پذیری تنها برنامه نویس نابینایی است که با کمپانی توییتر همکاری می کند. مرور چالش های کار در کمپانی بزرگ نظیر توییتر برای یک نابینا مطمئناً برای سایر نابینایان نکات جالب توجهی را به همراه خواهد داشت. برد این ماه مهمان پادکست افسکست بود و به تفصیل درباره زندگی ورزشی و کاری خود توضیح داده است. او هم اکنون علاوه بر کار در توییتر به عنوان مربی جودو نابینایان هم فعالیت می‌کند و تجربیاتش در این ورزش را در اختیار کودکان نابینای ساکن واشنگتن واشنگتن می‌گذارد. او در این گفتگو جزئیاتی درباره جدای نابینایان با ما به اشتراک می‌گذارد. همچنین راجع به چگونگی درس خواندن و فراگیری کدنویسی در شرایطی که هیچ امکاناتی برای نابینایان در این زمینه وجود نداشته است توضیحاتی ارائه می‌کند. او علاوه بر همه مشاغلی که داشته، دوره نسبتاً طولانی را هم به عنوان متخصص در حوزه آمار با نهادهای نظامی آمریکا همکاری کرده و به امنیتی ترین لایه‌های ارتش این کشور دسترسی داشته است که خود ماجرایی شنیدنی و هیجان انگیز دارد. جزئیات قصه زندگی برت بماند برای نسخه صوتی پیشخوان. علاوه بر همه مواردی که به نسخه صوتی ارجاع داده شد، این ماه در نسخه صوتی با یک تعمیرکار نابینای پیانو اهل کشور آفریقای جنوبی هم آشنا خواهیم شد و چند و چون ورود نابینایان به این شغل پولساز را از زبان او بررسی خواهیم کرد. شما می توانید با مراجعه به وبگاه نسل مانا نسخه صوتی پیشخوان را پیدا کنید. این فایل صوتی همچنین از طریق کانال های ما در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هم در دسترس خواهد بود.